استان ارومیه. امروز در یکی از مؤسسه های خیریه شهرستان ارومیه در خدمت مسئول و خیر این مؤسسه هستیم. سلام و خدا قوت میگم خدمتتون، اجرتون با خدا. ازتون میخوام در مورد پویش هایی که در مؤسسه‌تون در حال برگزاری هستش برامون توضیحاتی رو بفرمایید. به طور کلی چه پویش هایی در حال برگزاری هستن و به چه شکلی هست؟
سلام عرضادم، وقتتون بخیر باشه. عرضم به حضورتون که تقریبا ما از سال 97 که در زمینه امور خیرخواهانه برای کودکان بی سرپرست و خانوارهای بی وضاحت فعالیت داریم که عمده فعالیت ما مربوط میشه به بستهای غذایی و عرضم به حضورتون خرید لباس نو، اهدای لوازم خانگی یا لوازم تحریر در تقریبا اواخر شهریور ماه که برای خانوارهای تحت پوششی که طی 5 سال ما خودمون یعنی به کمک دوستان شناسایی و تحقیق کردیم براشون اهدا میشه. تقریبا این برنامه‌مون که با عنوان بهار مهربانی 5 هستش طی 5 ساله که ادامه داره و ما تقریبا به کمک دوستان و خیرین عزیز تقریبا از اوایل اسفند شروع می‌کنیم تا اواسط اسفند برای خانوارهای تحت پوششمون کمک‌های نقدی و غیر نقدی جمع‌آوری می‌کنیم با عنوان خرید لباس نو یا اهدای کفش نو برای کودکان بی سرپرستی که طی چندین سال شناسایی شده. در خصوص فعالیت‌های دیگه همون هم که بر حسب فعالیت‌های فصلی که داریم به خصوص در ماه مبارک رمضان برای خانوارهای تحت پوششمون اهدای پک‌های غذایی و بسته‌های غذایی داریم و یا در تابستان همچنین سعی میشه که هر ماه ما به اصطلاح برای خانوارهایی که درجه بندی شده و اولویت بندی شده 1-2-3 طبق اولویت برای خانوارهای 1-2-3 بستهای غذایی اهدا میشه، چون متاسفانه فاقد توانایی به اصطلاح اشتغال و فعالیت های دیگه هستن. به خاطر همین سعی میکنیم که براشون یه سری پک های غذایی بسته بندی کنیم هر ماه و یا اینکه بعضن خانوارامون تو خونه هاشون یه سری از لوازم خانگی رو دچار خرابی یا دچار کمبود دارن که سعی میشه به کمک خیرین اهدا و تهیه بشه و براشون تحویل داده بشه.
بسیار سپاسگزاریم بابت توضیحات کاملتون. امیدواریم که همیشه راهتون پر نور و سبز باشه و همچنین از شما شنوندگان عزیز نیز بسیار ممنونیم که تا این لحظه همراه بودید. حافظ در مورد نیکی میگه: شکر آن را که دگر باز رسیدی به بهار، بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. اللهون اماننده، ساق گالن، ساق یشاین.
پویشی که در یکی از استانهای خوب کشورمون برگزار شده پویش بسیار عالی هست، پویش همدلی. ما هم به این پویش بپیوندیم و به هموطنان خوبمون در آذربایجان غربی این امید رو بدیم که تنها نیستن. در پویش همدلی ما در سراسر ایران همراهشون هستیم و با کمک‌های خودمون به افراد نیازمند و مستمند، ضمن اینکه قدردانی می‌کنیم از اونهایی که به فکر ما هستند، خودمونم به فکر دیگران خواهیم بود. پس در پویش همدلی شما هم همراه ما باشید هر روز در گفتگوی بهاری. درباره قدردانی ازتون پرسیدیم، گفتیم که خودتون رو مدیون چه کسی میدونید که ازش تشکر بکنید. آقای بهرامی گفتن: من قدردان پدرم هستم که با سختگیری های خودش باعث شد من یه فرد موفق باشم. گرچه اون موقع به هم سخت گذشت این سختگیری ها، ولی امروز خوشحالم بابت همه اونها. سخت
پیگیری ها در مراحل مختلف شامل همه ما میشه ها. یادتون میاد دوران کرونا که خیلی به ما سخت میگرفتن، میگفتن از خونه بیرون نیاین، محل کار نرین، تو محل کار با کسی دست ندید، مصافحه نکنید، ارتباطتون کم باشه، فاصله دار باشید. یادتون میاد؟ قطعا خاطرتون نخواهد رفت، از خاطر هیچ کس نمیره این سختگیری هایی که به هر حال لازم بود، پزشکان توصیه میکردن، مسئولین بهداشتی کشورمون. اما بعدن با همین سختگیری ها و البته با گرفتاری هایی که کشور ما داشت در تولید واکسن، و واکسن در همه دنیا توزیع شده بود فقط به کشور ما نمیدادن، ما سعی کردیم که خودکفا بشیم، خودمون واکسن تولید بکنیم و واکسن های تولید داخل رو به مردممون عرضه کردیم، واکسن زدن و کشور ما جز یکی از کشورهای خوب در کنترل کرونا بود، بیماری کرونا که امیدوارم دیگه هیچ وقت بر نگرده، گرچه که همچنان رعایت موازین بهداشتی برای ما در هر حالی لازم و اجباری هست. میخواییم با سازنده واکسن کرونا و یک جهادگر سلامت صحبت بکنیم، آقای دکتر رضا علیزاده. آقای دکتر سلام علیکم، طاعتتون قبول باشه، عیدتون مبارک و قدردان زحمات شما و سایر جهادگران سلامت هستیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، سال نو شما مبارک باشه، طاعت و عبادت شما و همچنین مردم عزیز ایران هم قبول باشه.
درود بر شما. من پیامک دوستمون رو که راجع به سختگیری‌های پدرشون بود، اما قدردان پدرشون بودن چون اون سختگیری‌ها باعث شده بود که امروز یه فرد موفق باشن، رو ربط دادم به سختگیری‌هایی که شما و همکارانتون و مسئولین بهداشتی کشور به همه مردم داشتن در حوزه دوری از ارتباط‌های مستقیم با هم دیگه برای انتشار نیافتن کرونا، و بعد هم قدردان زحمات شما این به خاطر ساختن واکسن‌های تولید داخل.
سلامت بشین، خیلی ممنون. ربط خب به جایی بود به نظر من.
خواهش می‌کنم.
هنرمندانه بود، داشتم می‌شنیدم خودم.
این کار ما گوینده ها همینه دیگه آقای دکتر. عالیه. شما تولید واکسن می‌کنید، ما هم دیگه کارمون اینه.
اختیار دارین. راستش بخواهیم فکر میکنم که همه مردم دنیا تا زمانی که زنده هستن تو دنیا این بحرانی که اتفاق افتاد و فراموش نخواهند کرد.
اصلا درسته،
فکر نمیکنم، یعنی بالاخره هر کسی یه جوری بهش خورد دیگه، این موضوع بهش اثرات پیدا کرد، یا خدای نکرده عزیز رو از دست دادن، یا خودشون مبتلا شدن،
یا خودشون مبتلا شدن، بله،
یا بالاخره به هر شکلی یکی از بستگانشون وارد این موضوع شد. راست شو بخواهی اون موقع ها نمیدونم، حالا دوستان اگه یادشون باشه، کسی که شنوند اصلا یادشون باشه، اون بحران اول که اتفاق افتاد از انتخابات مجلس بود اگه یادتون باشه، چون ما انتخابات قبلی مجلس رو دقیقا روزی داشتیم که خب خیلی دوست داشتن که معلوم هم رنگ ندن، یادتون باشه دیگه، گفتن که با انگوش دادن توی جوهر پخش میشه، این حرفایی که خیلی منطق علمی نداشت. وقتی کرونا رو گفتن تو ایران اومده، یادتون باشه یه بحران خیلی وحشتناک اتفاق افتاد، و تو اون بحران خب ما باید تصمیم می‌گرفتیم یه کاری رو انجام بدیم یا ندیم دیگه. به هر حال کسایی که تو حوزه علمی کار میکنن میدونن که به موقع عمل کردن خیلی مهمه. راست بخوام من و همکارم همون دقیقا بعد از ظهر همون روزی که رأی‌گیری بود، یا بهمن اگه اشتباه نکنم، تصمیم گرفتیم تو آزمایشگاه که ما این کار انجام بدیم، ولی خب مطمئن نبودیم که حتما به واکسن میرسیم یا نمیرسیم. استارتمون رو زدیم و شروع کردیم به صحبت کردن با هم دیگه، و بعد کارهای علمیش انجام دیدیم. طراحی یه واکسن چند تا مرحله داره که از مراحلش ما بهش میگیم تو اصطلاح علمیش مینسیلیکو، سه مطالعات کتابخونه، یه سری مطالعات نرم افزاری داره. خب تا اون موقع اطلاعاتی که از این ویروس بود خیلی زیاد نبود، چون خیلی جایی که مثلا خیلی پخش شده بود اگه یادتون باشه چین بود دیگه ابتدا،
بله،
که دنیا اول چین ابتدا پیدا کرد. اطلاعاتی که از چین هم بود خب اطلاعات زیاد نقیضی بود، خیلی قابل اطمینان نبود، بعد سازمان بهداشت جهانی میگفتش اطلاعاتش درست نیست. خلاصه ما به هر شکل ممکنی از هر اطلاعات و خبر یا مقاله علمی هر چی که میتونستیم تا اون موقع داشته باشیم استفاده کردیم. ما تقریبا دو هفته طول کشیدیم مطالعاتمون، متوجه شدیم که این ویروس میشه براش واکسن ساخت. یعنی ما تو دو هفته اول به این نتیجه رسیدیم، چون یادتون باشه اون موقع میگفتم این ویروس واکسن نداریم، بیماری اصلا براش واکسن نمیشه ساخت.
بله.
که خیلی این بالاخره بحران بود دیگه، هر کسی یه نظری میداد و می‌خواستم مثلا بگم ما خیلی بیشتر می‌دونیم و یا خیلی از دانشمندا بودن دنیا می‌گفتن این ویروس واکسن نداره. خلاص موضوع متوجه شدیم واکسن داره اتفاقا. و اگه بشه براش مثلا واکسن خوبی هم طراحی کنه اثرگذار خواهد بود. ما تصمیم گرفتیم ما 4 مدل کار بکنیم، یعنی
بله.
روز اول ما این تصمیم گرفتیم که 4 مدل روی این ویروس کار بکنیم و 4 مدل واکسن و دارو بسازیم. یعنی براش با این وضعیتی که داشتیم، خب بالاخره بحرانی داشتیم، بعد یه سری مواد اولیه تو ایران نبود.
بله.
خدا لطف کرد و ما با دوستانی که داشتیم، ارتباطاتی که داشتیم با دوستانمون، یادتون باشه اون موقع همه فرار می‌کردیم مثلا شهرستان که تهران خالی شده بود و خیلی خونه‌ها هم رفتن تو خونه‌ها، واسه یه بحرانی بود دیگه.
خیلی بحران بدی بود به قول شما، امیدواریم دیگه واقعا هیچ وقت بر نگرده. گرچه که آقای دکتر علیزاده همچنان رعایت موازین بهداشتی الزامیه، باورتون میشه من همچنان ماسک میزنم، همچنان بله. یعنی این ماسک رو از خودم دور نمی‌کنم، به خصوص در مناطق شلوغ. مثلا اگر توی استودیو شلوغ باشه، توی مترو بریم، توی تاکسی سوارشم، حتما ماسک میزنم.
ببین گفتم که این بحران یه چیزی بود اون زمان، یه چیزایی رو تو بعضی از آدما نهادینه کرد.
آره دیگه، در من نهادینه شده.
شاید تو اون موقع مثلا خیلی وقتی میرفتن دست به وسایل مختلف می‌زدن، دستشون هم نمی‌شستن و بعد میونه غذا می‌خوردن.
آره.
الان دیگه این نتیجه نیست که نه، قبل از اینکه چیزی وارد بدنشون بشه بهتر از
دهان و دست رو فراموش نشه.
یا مثلا وقتی که فصل سرد میشه، همه مردم تقریبا، من دیدم، نه فقط حالا شما که دوست دارید، خیلی ماسک میزنن برای اینکه خودشون مبتلا شون میکنن منتقل نکنن. فرهنگ جا افتاد.
بله بله.
یا مثلا کسی اصلا در مورد رشته زیست شناسی، ایمنی شناسی اطلاعاتی نداشت، ولی مردم در مورد آنتی بادی آنتیژن خیلی دیگه اطلاعات پیدا کردن. این قدرت نفوذ علم بیولوژی رو تو جامعه رو ما دیدیم واقعا.
آره دقیقاً.
خیلی هم مردم الان در مورد آنتی بادی خیلی اطلاعات خوبی دارن. خلاصه خواستم اینو بگم که من یه تاریخچه‌ای رو دارم میگم برای اینکه مردم بدونن که این سختگیری ها چقدر جواب میده. و بعضی وقتا نه اینکه بگم سختگیری چیز خوبی ها، نه، بعضی وقتا نیاز انسان باعث میشه که انسان تو شرایط سخت آب دیده بشه و آب دیده شدن مهمه که باعث میشه مثلا یه اتفاق خیلی بزرگی برای کشور یا برای خانواده خودت یا برای بالاخره اون جامعه‌ای که هستی اون بتونی انجام بدی. ما بعد از اینکه تونستیم حالا با کمک دوستانمون مواد اولیه رو تامین کنیم، من ایام عید برای من خاطرات نوستالژیک داره. ما روز 1 فروردین 1390 رفتیم آزمایشگاه، روز 14 فروردین 1390 از آزمایشگاه اومدیم بیرون.
14 روز تو آزمایشگاه بودیم.
14 روز ما وصیت نوشتیم و من و دوستم با هم دیگه، خلاصه خانوادهمون قرار بود هم نبینیم دیگه، چون بالاخره ما میافتیم وارد آزمایشگاه که متاسفانه وضعیت خوبی نبود دیگه، ما ویروس ناشناخته بود، کسی نمیدونه چه خبره. خلاصه ما 14 روز رفتیم تو آزمایشگاه بدونیم که با کسی ارتباط داشت، حتی تلفن هم نمیذاریم به هم دیگه در این حد که تا اونجا که ممکنه حواسمون پرت نشه، اشتباه نکنیم. آزمایشگاهی هم که داشتیم، آزمایشگاه اجاره‌ای کوچیکی بود که خدای نکرده مثلا از طریق دسته آلوده به خودمون مبتلا نشه، وارد نشه بدنمون یا اتفاقات ناگواری برامون نیفته.
دوران سختی رو گذراندین آقای دکتر.
بله بله، ما 14 شبانه روز میگم، من کلا تو این 14 شبانه روز یه بار یا دو بار تلفنی به خانومم صحبت کردم و دیگه بعدش نتونستم، حتی پدر مادر خودم نتونسته بودم زنگ بزنم. دوستم هم که همچنین بعد دوستم اصلا خانواده شو ازش بر شهرستان گذاشت، منم خب چون خانواده یه جا هست و همه با هم یه جا زندگی میکنیم، تقریبا خیالم راحت بود از طریق وجود خانواده کنار همسرم و فرزندم.
بله.
بعد ما بعد از 14 روز که از آزمایشگاه تموم شد، خیالم راحت شد که تونسته بودیم نمونه ویروس دسترسی پیدا کنیم. یعنی این اتفاق تو دنیا یونیک بود، هر کس که به ویروس دسترسی پیدا میکرد میگفتن که این قطر این کشور میتونه واکسن بسازه. اون روزی که ما به ویروس دسترسی پیدا کرده بودیم باورت نمیشه، شاید این نمیدونم واقعا چجوری بگم، شاید تا اون موقع هیچ کس دنیا به این باور نداشت که اصلا میشه برای این ویروس، برای این بیماری واکسن ساخت. و ما خیلی خوشحال بودیم که خب کسی هم که نمیدونست بودشون کار تحقیقاتی خودمون میکردیم، خوشحال بودیم که تونستیم یکی از موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنیم. ببین شما یه ویروس ناشناخته رو تونستی ایزوله بکنی با علمی که خودت داری. ببین ما جفتمون فارغ التحصیل دانشگاه ایران بودیم، کسی هم به ما اینا رو یاد نداده بود، خودمون با دانش خودمون رفتیم سراغ این ویروس.
بله.
و تقریبا سعی کرده بودیم که همه جوانه به احتیاط و همه جوانه به علمی رعایت بکنیم، هم پروتکل‌های خیلی خوب علمی رو استفاده بکنیم. باعث نمیشه ویروس ایزوله شده بود. ویروس ایزوله کردن یه فرصت بی‌نظیری به یک کشور میده که بتونه واکسن بسازه.
بله.
بعد که ویروس ایزوله کردیم، حالا من یه چیزی یادم رفت بهتون میگم، اونم این بود که زمانی که داشتیم نمونه ها رو میگرفتیم، مثلا من شهر قم رفتم، شهر مختلف رفتم، آخر سر تونستیم شهر اردبیل یکی از کسایی که مبتلا شده بود یه ویروس خیلی خوبی زده کنیم. باورتون نمیشه، مردم همدیگر رو رها میکردن میرفتن، پدر مادر فرزند رو رها میکردن، فرزند و پدر مادر رو رها میکردن. من تو قم یادم میاد، یادتون باشه اون موقع اول تو قم هم خیلی پخش شدیم.
بله.
رفتم داخل یه بیمارستانی، آقای دکتر از اتاق آی سی یو اومدن بیرون و برگشتن به فرزندان گفتن که پدرتون فوت کرد. فرزندان وحشت زده بودن و برگشتن گفتن که خب خیلی ممنون، کاری نداریم ما بدون و خودتون کاری کفن دفت خودتون انجام بدید. فرار کردن رفتن و تو اون
در
شرایط...
این حد بله درست بله؟ میگیم بله. آقای دکتر چون زمانمون محدوده، شما برید سراغ این که یک جهادگر سلامت چقدر میتونه مفید باشه و چه کسانی از شما قدردانی کردن؟ البته خیلی کوتاه بهمون بگید. البته که ما قدردان همه جهادگران سلامت هستیم.
راستش بخواهی این جهادگر بودن، حالا من که دانه میکنم من جهادگرم، سعی میکنم که شاخصاش رو رعایت بکنم. مهم در این چیزش وقت شناسیه. ببینید اگه شما تو زمان مناسب،
زمان طلایی،
بله خیلی گلدن تایم خیلی مهمی داره،
بله،
شما تو زمان مناسب تصمیم نگیری به هموطن خودت کمک کنی، بعدم پشیمون میشی. ما خب خیلی ها رو داشتیم، خیلی از گروه های مختلف علمی هم تو ایران داشتن کار میکردن تو بحث واکسن، ولی زودترین واکسنی که به ایرانی ها عرضه شد واکسن ما بود. اگه تو مجرد اولی واکسنی که رو نمایی شد واکسن، مهمترین بخشناسی که سر وقت داشته باشید. موضوع بعدی منظم بودن این کار.
منظم بودن
فرقی نمیکنه که فرقی نمیکنه که شما دارین چه کاری رو انجام میدین. اگه کاری رو برای مردم دارین انجام میدین، باید با نظم
و قاعده باشه.
خیلی ممنون
آقای علیزاده، خیلی از تو متشکریم آقای دکتر، قدردان شما هستیم، مطمئن باشین نه من، همه دوستان و مردم ایران قدردان سازندگان واکسن کرونا هستن، چون واقعا واکسن دنیا به ما نمیرسید و ما تونستیم با همین واکسن‌های داخلی کرونا رو کنترل کنیم. ازتون ممنونیم، برای شما و خانواده محترمتون آرزوی صحت و سلامت داریم و میبالیم و افتخار میکنیم به وجود شما پزشکان محترم.
اختیار داریم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. سلامت باشی. خدا حافظ.
گفتگوی بهاری.
رادیو گفتگو. با من مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟ دوم فروردین ماه 1403 میخواییم راجب قدردانی حرف بزنیم. توی زندگیتون خودتون رو مدیون چه کسی میدونیم؟ همین الان همین جا ازش قدردانی کنیم. میتونین به ما پیامک بزنین به 301035 و توی مسابقه ما شرکت کنین.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنین.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرف های شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شمایی. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
امروز داریم راجع به قدردانی صحبت میکنیم و ازتون پرسیدیم که شما خودتون رو مدیون چه کسی میدونید و که ازش قدردانی بکنید و ازش تشکر کنید.
گاهی اوقات ما قردان خانوادمون هستیم، دوستانمون، پدر مادرمون، اطرافیانمون، اما گاهی اوقات این قدردانی دامنه وسیع‌تری پیدا میکنه و ما قدردان کسانی هستیم که همه ایران مدیونشون هستن، قدردان اونهایی که خانوادهشون رو در راه اعتلای وطن و امنیت و آسایش امروز ما دادند. میخواییم با پسر محترم شهید صیاد شیرازی صحبت بکنیم، آقای دکتر مهدی صیاد شیرازی، که بگیم بهشون آقای دکتر صیاد شیرازی، ما قدردان پدر شما هستیم، نه ما، همه ملت ایران، چرا که شهید صیاد شیرازی یکی از بهترین های ایران بودند و در راه اعتلاء وطن هم جان خودشون رو از دست دادند. آقای دکتر بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما و طاعتتون قبول باشه.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. سال جدید رو، سال 1403 رو خدمت حضرت عالی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی تبریک عرض میکنم. همچنین انشاءالله طاعات و عبادات همه شما هم مقبول درگاه الهی باشه و برای من توفیق هست، افتخار هستش که خدمت شما و شنوندگان محترم هستیم.
در حقیقت شما یک موهبت الهی دارید که فرزند یک شهید هستید و ملت ایران مدیون پدر شما هستند و تشکر می‌کنند از جانفشانی های نه فقط پدر شما بلکه همه شهیدانی که در 8 سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم و شهدای در حقیقت جبهه های جنگ هستند. ما میخواییم یک توضیح برای ما بدید راجع به پدر بزرگوارتون، گرچه که همه ما به خوبی میشناسیمشون، اما از خاطراتتون بگید و اینکه خود شما به عنوان یک پسر چقدر قدردان شهید هستید.
زنده بشید. خیلی موضوع خوب و مطلب بسیار خوبی رو مطرح کردید.
خواهش میکنم.
پدر بزرگوار ما و همچنین بحث قدردانی. خب یاد و خاطره همه شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم، همچنین یاد و خاطره پدر بزرگوار ما شهید صیاد شیرازی رو که در آستانه 25مین سالگرد ایشون هم هستیم، در 21 فروردین البته. و خب خصوصیت‌های ایشون و ویژگی‌های ایشون، اون شایستگی‌هایی که دادن، واقعا یک اسطوره بودن، هم برای کشور ما، هم برای ما خانواده، و همه ما به خوبی ازشون یاد میکنیم. و به نظر من اون ارتباط ایشون با خدا و توجه به معنویات، توجه به امام زمان، توجه به ولی امر، اینها خیلی میتونه اثرگذار باشه برای اینکه ایشون به اون شایستگی ها برسن. واقعا در این ماهای مبارک رمضان و همچنین ماه شعبان و رجب که قبل از اون ماه مبارک بود، ایشون یه حال و هوای خاصی داشتن و سعی می‌کردن همیشه با روزه و عبادت و مناجات و توکل و توجه، در واقع ایشون سعی بکنن اون رابطه‌شون رو با خدا قوی بکنن، با اون که خب شخصیتی بودن دارای یه سری خصوصیت‌های نظامی، منظم بودن، نظم ایشون، اون فرماندهی ایشون، اون خصوصیت ویژه ایشون، ولی واقعا مملو از ارتباط با خدا و معنویت بود. اگه معنویت کثیری داشتن، یه یادگاری که همیشه برای اخشار مختلف ایشون معمولا می نوشتن و افراد می اومدن، به خصوص به اون ارتباط خوبی که ایشون با مردم داشتن و با اخشار مختلف داشتن، این جمله بود که نوشتن که من کان لله کان الله له، هر کس با خدا باشد خدا با اوست. این جمله ایست که الان سر مزار ایشون هم نوشته شده و همیشه معمولا یک
هر کسی با خدا باشد خدا هم با اوست. این ایمان قلبی شهید رو نشون میده که چقدر به هر حال به خدا و البته الطاف خداوند معتقد بودن. گاهی اوقات آقای دکتر ما میگیم که شکرگزار خدا هستیم، اما ایمانمون قلبی نیست، خودمون رو نمیسپاریم به حضرت حق، اما این سپردن واقعی و ایمان واقعی میتونه خیلی خیلی به ما تو زندگی کمک بکنه.
دقیقا همینطور هستش. این بحثی که شما گفتید، بحث قدردانی، محور اصلی مسئله قدردانی، قدردانی از خداوند متعال هستش.
بله بله.
شکر الهی چقدر میتونه در واقع ما رو، رابطه ما رو با خدا قوی کنه و گره های ما رو باز بکنه، مشکلات رو حل بکنه و ما شاکر خدا باشیم. و خود شهید بزرگوار، پدر بزرگوار ما، جز بندگان شاکر بود. همیشه در سخنرانی هاش، در صحبت هاش، همیشه با انرژی مثبت صحبت میکرد، همیشه شاکر خدا بود. اگر هم در جاهایی میخواستن حالا فرض کنید نقدی بکنن یا نکته ای بگن، سعی میکردن با یه ادبی، با یه احترامی، با یک خدمتون عرض کنم نقد سازنده مطلبشون رو نسبت به افراد، نسبت به مسئولین و یا اشخاص بگن. این روحیه در ایشون بود و به نظر من همه ما و حتی شهدا و همه شخصیت ها مدیون اصلی ما خدای متعال هست. ولی خب البته شهدای عزیز ما، پدر بزرگوار ما، خود بنده حالا در این زمینه که گفتید، من زمین رو ما خیلی هستن، یعنی هم پدر بزرگوار ما، هم خدا، هم امام زمان، هم امام خامنه ای عزیز، اساتیدی که ما داریم، شخصیت هایی داریم که واقعا در طول عمرمون خیلی به ما کمک کردن، در سطح تحصیلی، در جاهایی که بودیم، در مدرسه، که کمک کردن که ما روش پیدا کنیم و پیشرفت بکنیم. روحیه قدردانی باید به نظر من محور روزمره زندگی ما باشه و با انرژی مثبت، با حس مثبت، با شکر، با تقدیر و با روحیه بندگی انسان بتونه حالا حرکت کنه و پیش بره. و این رو ما در میان همه شخصیت هایی که به نقطه خوب رسیدن همیشه دیدیم، از جمله بزرگوارمون که ایشون هم جزء همین شخصیت ها بودن.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر صیاد شیرازی. یاد و خاطره شهید صیاد شیرازی همیشه در خاطر ما خواهد موند و البته قدردان شهدای کشورمون هستیم، از جمله صیاد شیرازی که یکی از فرماندهان بسیار زبده و بسیار با تکنیک ارتش بودن. و خیلی ممنونیم از اینکه شما به عنوان پسر ایشون امروز با ما صحبت کردید. و یک جمله زیبا از شما میخواییم آقای دکتر، یک جمله زیبا و دلی از شما میخواییم.
زنده بشید بزرگواری شما. من اگه بخوام الان جمله،
خودتون چند تا فرزند دارین آقای دکتر؟
من خود من یه دونه فرزند.
یه فرزند دارین. فرزندتون آیا از شما قدردانی میکنن در لحظات مختلف؟
بله بله، ایشون حالا بالاخره متناسب با سن خودشون، بالاخره
چند سالشونه؟
ایشون 10 سال، حدود 10 سال.
10 سالشونه.
بله. زنده شید.
خب
خدمتتون عرض کنم که در باب حالا همین مسئله قدرشناسی اگه بخوایم بگیم، به نظر من بهترین جمله این هستش که ما در واقع تقدیر بکنیم از کسانی که به گردن ما حق دارن، یعنی اینکه ما توجه بکنیم به اینکه همیشه کسانی برای ما زحمت کشیدن، برای ما کمک کردن، دلسوزی کردن و توجه کردن به ما در طول زندگی ما، و ما سعی کنیم که اینها رو فراموش نکنیم. یکی از چیزهایی که مشکلاتی که همیشه انسان داره همین نسیان و فراموشی هستش، نسبت به اینکه در واقع اینها رو فراموش، یاد خاطره اینها و ذکر اینها همیشه باید حفظ بشه و با توجه به اون ما پیش بریم و پیشرفت بکنیم. و انشالله که یاد خاطره همه شهیدان و ذوی الحقوق ما همیشه زنده باشه در
انشالله.
و دعای خیر اینها همیشه سرلوحه زندگی همه ما ایرانی ها باشه. امسال هم که سال خوبی رو مقام معظم رهبری نامیدن به نام بله. تولید با مشارکت
مردم. بله،
بتونن انشالله همه ما و همه مردم این شعاری که مقام معظم رهبری بیان کردن رو
محقق
در لوحه و محقق کنن در
بله.
تمام جامعه و کشورمون.
آقای دکتر خیلی از شما متشکریم، قدردان زحمات شما، پدر بزرگوارتون و همه شهدای کشورمون هستیم. ما در همین سازمان صدا و سیما در مسجد بلال آرامگاهی داریم از شهدای گمنام. من دیدم، خود من که این کار رو بارها انجام دادم و دیدم که بچه های ما وقتی که خیلی دلتنگ هستند یا میخوان به هر حال یه مقداری حال روحی خودشون رو خوب کنند سر